باغچه امان بوسه میزنند شاد میشوند. آغاز بخش عصرگاهی برنامه های رادیو سلامت. با توکل به خداوند مهربان آغاز میکنیم بخش دوم برنامه های رادیو سلامت رو. تهیه کننده سعید هنرمندی، هماهنگی عفت میزبان، صدا بردار بهنام سلیمیان، گوینده فیروزه آدابی. مدت همراهی ما با شما 8 ساعت تا ساعت 22 ده شب. سلام میکنم به یکایک شما مخاطبان محترم و خوشحالم از اینکه شبکه تخصصی سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. از این لحظه به اتفاق همکاران برنامه ساز با این برنامه ها همراه شما هستیم. چارده و پنج دقیقه با هم حرف بزنیم. ساعت 15 پاسخگو و 16:05 مسابقه هرم طلایی. 16:30 دقیقه کودک من. ساعت 17 عشق کتاب. 17:30 عصری نو. 19 اخبار سلامت و 19:15 فردایی روشن. 19:30 دقیقه ایستگاه 102. ساعت 20 روی خط خبر. 21:10 سیبک و قصه های مادر بزرگ و 21:30 نمایش. اگر مایل هستین راجع به این شبکه تخصصی اطلاعات بیشتری کسب کنید، به سایت ما به آدرس radiosalamat.ir سر بزنید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارین، 162 و 30162 در اختیار شماست. و اگر هم مایل هستید برای برنامه‌های مختلف پیامک ارسال کنید، 30102 شماره پیامک ما در اختیارتونه. اولین پیامک این بخش رو فرشته برات زمانی برامون فرستاده و سلام کرده به همه مخاطبان خوب رادیو سلامت. ما هم با شما همراه میشیم، بهتون سلام میکنیم و میخواییم با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
خدای بخشنده و مهربان. دوستان سلام، 21 روز از مهر ماهتون به خیر و نیکی. امیدوارم تا این ساعت روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. موافقید که در این روز پاییزی چند دقیقه با هم حرف بزنیم؟ شما برنامه با هم حرف بزنیم رو میشنوید. این برنامه از گروه سلامت روانی رادیو سلامت تقدیم حضورتون میشه. امروز هم میخواییم از موضوعی تازه با هم حرف بزنیم. چند ساعت در شبانه روز میخوابید؟ میدونید هر کس بهتره چند ساعت در روز بخوابه؟ احتمالاً شما هم شنیدید که میگن ما باید هر روز مرحله های خوابمون رو کامل کنیم. اما برای کامل شدن مرحله های خواب لازمه که چند ساعت وقت بگذاریم؟ امروز میخواییم در مورد خواب شبانه صحبت کنیم و به این سوال پاسخ بدیم که برای کامل کردن چرخه یا دوره کامل خواب شبانه بهتر چند ساعت بخوابیم. اگه میخوایید جواب این سوال رو بدونید با ما همراه بشید. در این برنامه مهمان عزیزی هم داریم که همینک در خدمتشون هستیم. سرکار خانم دکتر لیلا امامی، فلوشیپ اختلالات خواب. خانم دکتر امامی، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران محترم رادیو سلامت و همینطور شنوندگان محترم. امیدوارم این چند دقیقه که در خدمت شما هستم بتونم مطالب جالبی در اختیارتون قرار بدم.
خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز، سپاسگزاریم از این روحیه پر انرژی و پر نشاطتون که انشالله تا پایان برنامه همینطور باشه و از محضر ارزشمندتون بهره کافی رو ببریم. خانم دکتر اگه موافق باشید برای شروع یه تعریفی از خواب داشته باشیم، ولی اینکه خواب با کیفیت چیه و تعریفی از خواب داشته باشیم.
خواهش میکنم. خواب یک رفتار فیزیولوژیک طبیعی هست که از همه موجودات زنده سر میزنه و به صورت برگشت پذیر و موقت موجود زنده عکس العمل ها و حواسش نسبت به محیط کم میشه. مثلا حس بینایی فرد به طور موقت از بین میره، چون چشم ها اگر بسته باشه. حس شنواییش خیلی کم میشه، البته کاملا از بین میره و فقط نسبت به صداهای خیلی بلند یا حتی خیلی از موجودات انسان‌ها، یعنی به خصوص به اسم خودشون خیلی حساس هستن، نسبت به محرک‌های خاصی فقط پاسخ میده، حس بویایی کم رنگ میشه و کلاً عکس العمل نسبت به محیط به طور موقت کاهش پیدا میکنه.
بله بسیار خب. خانم دکتر خواب انواع داره؟
خواب مراحل داره.
مراحل داره؟
بله.
بفرمایید مراحلشو.
خواب به طور طبیعی به دو مرحله کلی خواب رویا و خواب غیر رویا تقسیم بندی میشه. برای اینکه ما متوجه بشیم که فرد در کدوم مرحله خواب قرار گرفته، یک سری رفتارهای فرد رو باید در واقع مشاهده بکنیم و یک سری دیگه با استفاده از تست‌های خواب با گرفتن نوار مغزی، نوار چشم و نوار عضلانی میتونیم متوجه بشیم که فرد در کدوم مرحله خواب قرار گرفته.
بله.
در مورد سیکل های خواب، هر فردی در خواب شبانه که حدود در افراد بزرگسال حدود 6 تا 8 ساعت هست، به طور متوسط بین 4 تا 6 تا سیکل خواب رو میگذرونه.
این سیکل خواب همون چرخه خوابه خانم دکتر؟
بله، به اسم چرخه خواب یا سیکل خواب اون رو میشناسن. هر سیکل خواب به طور طبیعی و به طور معمول فرد ابتدا وارد مرحله اول خواب میشه که حدود 5 تا 10 دقیقه در مرحله اول خواب باقی میمونه، بعد وارد مرحله دوم خواب میشه، حدود 50 دقیقه در مرحله دوم خواب میمونه، بعد مرحله سوم خواب یا خواب امواج آرام مغزی هست که خواب رویا میشه که 25 دقیقه حدوداً طول میکشه. البته این زمانها حدودی هست، یعنی یه سیکل بله. خواب به طور معمول حدود میگن 90 دقیقه هست، ولی سیکل های اول شب یه مقدار کوتاه‌تره، یعنی بین 70 تا 100 دقیقه هست و هر چقدر که به انتهای خواب نزدیک میشیم سیکلای خواب چند دقیقه بیشتر میشن، یعنی بین حدود 90 تا 120 دقیقه میشن.
همون خواب عمیق تر هستش در واقع.
خواب عمیق در واقع خواب مرحله 3 و خواب بله. رویا رو به اسم خواب عمیق میگن بله. که تو هر سیکل خواب میتونه وجود داشته باشه.
بسیار خوب. خانم دکتر اشاره داشتید به زمان خواب که به نظر میرسه در سنین مختلف متفاوت باشه. راجع به اینم توضیح بفرمایید که نیاز به خواب در سنین مختلف از نوزاد تا حالا سالمندی به چه شکل هستش و چطور افراد میتونن در واقع تشخیص بدن که چقدر نیاز دارن به خواب؟
در نوزادی بیشترین میزان نیاز به خواب در طول عمر انسان وجود داره. نوزاد تا 3 ماهگی بین 14 تا 17 ساعت تقریبا خواب نیاز داره. از 4 ماهگی به بعد تا 2-3 سالگی یه مقدار خواب کاهش پیدا میکنه، به حدود 12 تا 15 ساعت میرسه. بعد از سن 3 تا 5 سالگی میزان نیاز به خواب به 10 تا 13 ساعت میرسه. در سالهای اول مدرسه که از سن 6 سالگی هست تا 12 سالگی، یعنی تا قبل از دوره نوجوانی، مقدار ساعت خواب یه مقدار کم میشه، به 8-9 ساعت میرسه. بعد دوباره در سنین نوجوانی نیاز به خواب زیادتر میشه. به حدود 9 تا 10 ساعت میرسه. بعد از زمان نوجوانی، یعنی از حدود 20 سالگی، دیگه میزان نیاز به خواب تا 65 سالگی تقریبا ثابت میمونه که دوره بزرگسالی هست، به حدود 7-8 ساعت میرسه. و بعد از دو سن 60-65 سالگی که وارد دوره سالمندی میشه میزان نیاز به خواب یه مقدار کم میشه، به 6 الی 7 ساعت میرسه.
بسیار عالی. خانم دکتر، ما در شبکه رادیوی سلامت راجع به خواب و اختلالات خواب بسیار برنامه رفتیم که خب خیلی هم اعلام نیاز میشه با توجه به نیاز سنجی های انجام شده. معمولا ما این موضوعات رو در واقع مطرح میکنیم، اما واقعا چه اهمیتی داره خواب که اینقدر میخوایم راجبش صحبت کنیم و بهش میپردازیم و همیشه هم در واقع مخاطبان خاص خودش رو داره؟
برخلاف این که در زمانهای گذشته، یعنی حدود قبل از 50 سال پیش، تصور میشد که خواب فقط یک مرحله غیر فعال هست،
بله.
یعنی فکر میکردن که موجود زنده یه دوره فعالیت داره و اون دوره غیر فعالش مرحله خواب هست، در صورتی که کاملا الان اثبات شده از حدود 5 دهه قبل که خواب یک مرحله فعال زندگی هست، یعنی یک سری عملکردها و پروسه‌های مختلفی در خواب صورت میگیره که خیلی هم ارزشمنده. حالا این پروسه ها میتونه هم در زمینه سلامت ذهنی فرد باشه، عملکردهای ذهنی فرد مثل حافظه، یادگیری یا حتی کارکرد شناختی فرد و حتی خلاقیت فرد در یک سری مراحل خواب میتونه صورت بگیره. یک سری کارهای فیزیکی هست که برای سلامت فیزیکی فرد لازم هست و حتی خیلی جالبه که الان متوجه شدن که چقدر توی سیستم ایمنی فرد میتونه دخالت داشته باشه. یعنی همونطور که کدگذاری حافظه ذهنی در خواب صورت میگیره، حافظه یه سلولهای ایمنی هم در خواب کدگذاری انجام میشه. یعنی اگر حتی در بحث واکسیناسیون، موقعی که واکسن به فرد زده میشه و یک آنتیژن جدید داره به سلولهای ایمنی معرفی میشه، اون سلولهای ایمنی اگر بدن انسان خواب کافی داشته باشه، بهتر اون آنتیژن رو به خاطر میسپرن که در موقع مناسب عملکرد ایمنی بهتری داشته باشه.
بسیار عالی. پس چقدر اهمیت داره واقعا این خوابی که ما یه وقتی فقط فکر میکنیم خب حالا خسته شدیم بخوابیم، اما تحت هر شرایطی یا هر مدت زمانی که الان نمیدونم، حالا ما راجع به بهداشت خوابم قطعا صحبت خواهیم کرد، اینکه با خودمون به رخت خوابیم گوشیمون هم میبریم، ساعتها چشممون به این گوشیه تا وقتی این چشم خسته بشه، فکر میکنیم اون موقع انگار خواب بهتری خواهیم داشت. راجع به این موارد هم خواهیم دکتر صحبت بفرمایید که واقعا چه مواردی رو در نظر بگیریم که خواب بهتر و با کیفیت تری رو داشته باشیم و تجربه کنیم.
یک سری اصول کلی هست که به اسم بهداشت خواب میگن، یعنی یک سری رفتارهایی که فرد باید به صورت روتین انجام بده که بتونه خواب مناسبی داشته باشه. البته باید توجه داشته باشیم اگر کسی اختلال خواب داشته باشه فقط با رعایت بهداشت خواب نمیشه درمان بشه، یعنی اون اختلال باید کاملا شناخت بشه، تشخیص داده بشه و درمان بشه. ولی این مسئله بهداشت خواب یک سری رفتارهای فرد، یک سری محیطی هست که برای خواب انتخاب میشه. اول از محیط خواب اگر بخوایم شروع کنیم، مثلا محیط خواب باید نور کم باشه، صدا در اون کم باشه و امکان این که خواب رو قطع کنه یا خواب رو تک تک کنه، بله خواب منقطع رو ازش در واقع پرهیز بکنه. یعنی اگر فرد توی شرایطی باشه که مرتب با نور و صدا خوابش تک تک بشه، حتی اگر به خاطر نیاره صبح فردا، باز همین میتونه کیفیت خواب رو پایین بیاره. رفتارهای دیگه که خود فرد انجام میده این هستش که اولین قانونش واقعا ایجاد نظم در خواب هست، یعنی یک روتین و یک روزمرگی که هر روز فرد در یک ساعت خاصی شرایط خواب رو فراهم کنه و در یک ساعت خاصی از خواب بلند بشه. حالا اینکه ساعت خواب ثابت باشه، ما میتونیم ساعت بیدار شدن رو ثابت نگه داریم، ساعت به خواب رفتن نمیشه ثابت باشه به خاطر اینکه یک مسئله هست که تا یه حدی در اختیار خود فرد هست، نمیتونیم فرد رو مجبور کنیم که شما باید هر شب ساعت 10 شب خوابت ببره،
چون یه سری فعالیت های ممکنه قبلش داشته باشه، یک سری برنامه هایی که این در واقع کنترل و اختیار رو ازش میگیره. خانم دکتر تو همینجا گفتگومون رو داشته باشیم اگه اجازه بفرمایید، بریم یه فرصتی بگیریم از همکاران، مجدد برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
خواهش میکنم. اندیشگاه.
سلام به همه همراهان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. شاید شما هم جز افرادی باشید که خواب منظمی ندارید. کتاب غلبه بر بیخوابی نوشته ایزابل تویوس راهنمای مناسبیه برای افرادی که از بیخوابی رنج میبرن. خواب یکی از طبیعی ترین و مهمترین کارهایی که انسان روزانه به اون نیاز داره، همچنین به خاطر عوامل جسمی و محیطی که از استراحت ما جلوگیری میکنن، خواب یکی از حساس ترین کارها به شمار میره. خواب به تن و روان انسان کمک میکنه تا در طول روز نیروی تازه داشته باشیم، تجدید انرژی بکنیم و ما رو یاری میده بتونیم توی فعالیت‌های روزانه‌مون فعال و هوشیار باشیم. ایزابل تویوس در این کتاب اشاره می‌کنه که یک رژیم غذایی متوازن و تنظیم وقت غذاها میتونه کمک بزرگی به رفع بیخوابی بکنه. ما در بخش از کتاب غلبه بر بیخوابی میخونیم که چند ساعت قبل از خواب از نوشیدن نوشابه های کافئین دار خودداری کنید. سیگار هم همینطور است. بهتر است که همه اینها را با هم ترک کنید. سیگار باعث آسیب رسیدن به مجاری تنفسی شما می شود و سطح مخاط را ملتهب کرد و باعث انسداد جریان اکسیژن و در نتیجه بیخوابی می شود. این کتاب مفید را محمود ثابت نژاد برای ما ترجمه کرده. امیدوارم که راهکارهای این کتاب براتون کاربردی باشه و بتونید از اون در زندگی روزمرتون بهره ببرید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
بعضیا وقتی سرشون شلوغ میشه و کارشون زیاد میشه، برای اینکه وقت کم نیارن از زمان خوابشون میزنن. اما تکرار این ماجرا ممکنه به سلامت فرد آسیب بزنه. میپرسید چرا؟ خب چون خواب کامل در سلامت ما تأثیر زیادی میذاره. شما میدونید برای یه خواب خوب لازمه چه زمانی رو اختصاص بدیم؟ همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر لیلا امامی فلوشیپ اختلالات خواب هستیم با موضوع اختلالات خواب یا به طور کلی موضوع خواب. خانم دکتر، تا اینجا رسیدیم در مورد بهداشت خواب که زمان به خواب رفتن قدری از کنترل ما خارجه. در ادامه در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، زمان بیدار شدن کاملا در کنترل فرد هست و همیشه توصیه میشه که افراد در ساعت خاصی از صبح از خواب بیدار بشن، که البته خیلی واقعا خوب هست که ساعت بیولوژیک آدم انسان با ساعت شبانه روز هماهنگ باشه.
بله.
یعنی با طلوع خورشید یا ساعت اولیه روز فرد بیدار بشه. ساعت به خواب رفتن تا حدی از اختیار فرد خارج هست و نمیتونیم هیچ وقت به فردی اصرار بکنیم و الزام قرار بدیم که باید شما در یک ساعت خوابی خوابت ببره. این مسئله بیشتر استرس ایجاد میکنه. ولی همیشه توصیه میکنیم که در یک ساعت خاصی شرایط خواب رو در منزل برای همه افراد خانواده فراهم بکنیم. یعنی از یکی دو ساعت قبل از زمانی که فرد میخواد بخوابه از وسایل الکترونیکی مثل کامپیوتر، تلویزیون و موبایل استفاده نکنه. برای اینکه این استفاده کردن از این در واقع وسایل باعث میشه علاوه بر اینکه محتوایی دارن که میتونه ذهن فرد رو درگیر کنه و تا حد خیلی زیادی استرس برای فرد، چه استرس مثبت چه استرس منفی ایجاد بکنه، نوری که از خودشون ساطع میکنن یک فرکانس خاصی هست که حتی از نور چراغ خیلی بیشتر میتونه روی سلولهای تای شبکیه اثرگذار باشه و باعث بشه که هورمونی که تمایل به خواب رو برای فرد به وجود میاره که همون هورمون ملاتونین هست مهار بکنه.
بسیار عالی. و خانم دکتر، چرا میگیم اختلال خواب؟ اصلا چه تعریفی داره و چه تأثیری داره روی عمل کرده فرد؟
کلن وقتی که فرد خواب مناسبی نداشته باشه به گونه‌ای که عمل کرده روزانش دچار اختلال بشه، این رو بهش میگن اختلال خواب. یعنی اگر یک فردی مثلا 5 ساعت 6 ساعت در شب بخوابه و فرداش عمل کرده طبیعی داشته باشه و هیچ شکایتی نداشته باشه، این رو نمیگیم. این افراد رو میگیم که خواب طبیعی دارن، به طور طبیعی تعداد ساعت خوابشون کم هست. ولی اگر فرد احساس ناراحتی در روز بکنه، ببینه عمل کرده فیزیکیش و عمل کرده ذهنیش کاهش پیدا کرده، اون رو بهش میگن اختلال خواب. حالا این اختلالات خواب انواع مختلفی دارند. اینا رو میتونیم به دسته‌های مختلفی مثل اختلالات ساعت بیولوژیک یا اون ریتم سیرکادیان تقسیم بندی کنیم، اختلالات بیخوابی، اختلالات پرخوابی، اختلالات حرکتی خواب، اختلالات تنفسی در خواب، سندرم پای بیقرار که البته از اختلالات حرکتی خواب تا حدی جدا هست، و سایر اختلالات خواب تقسیم بندی میکنیم. از نظر عوارضی که اینها میتونن داشته باشن، عوارضشون متفاوت هست با هم، ولی کلن خواب منقطع و خوابی که انسجام نداشته باشه میتونه عوارض روحی مثل اختلالات خلقی ایجاد بکنه برای فرد، افزایش پرخاشگری ممکنه ایجاد بکنه، روی حافظه و یادگیری میتونه اثر بذاره، تمرکز رو کم میکنه و حتی خطرات شغلی خیلی زیادی رو برای فرد میتونه ایجاد بکنه، از جمله تصادفات رانندگی. یعنی الان ثابت شده که در بسیاری از کشورها درصد بسیار بالایی از تصادفات رانندگی و مرگ و میرها مستقیما میتونه ارتباط به اختلالات خواب داشته باشه.
بله.
حتی در تاریخ هم گزارش شده مثلا حادثه چرنوبیل به خاطر کمخوابی و عدم تمرکز یک فرد مسئولی بوده که یک مسئولیت داشته و به خاطر این کمخوابی که داشته یک اشتباهی مرتکب شده که خب تو تاریخ چقدر اثرگذار بوده توی زندگی افراد زیاد. به همین صورت از این نمونه ها بسیار هست تو تاریخ. بنابراین خیلی مهم هست که به خواب توجه بکنیم. اگر اختلالی در خواب وجود داره حتما مراجعه کنند عزیزان و تشخیص داده بشه، درمان بشه و خواب مناسب و با کیفیت و کمیت مناسب برای فرد حتما وجود داشته باشه.
بله. خانم دکتر، در دسته‌بندی که اشاره داشتید یکی از مواردی که توجه منو جلب کرد وقفه های تنفسی یا اپنه است. آیا این مختص به سنین خاصیه؟ یعنی ما خیلی وقت گزارشاتی از سالمندان داریم. میخواییم راجع به اینم بیشتر توضیح بفرمایید و آیا روش درمانی ویژه‌ای هم دارن؟
خواهش میکنم. اختلالات تنفسی خواب یک واژه کلی هستن برای انواع مختلفی از اختلالات تنفسی، از جمله اختلالات انسدادی، آپنه‌های انسدادی خواب، آپنه‌های مرکزی خواب، اختلالات هایپوونتیلاسیون که حالا انواع مختلفی دارن. شایع‌ترین اونها همون آپنه‌های انسدادی خواب هستن که فرد در حین خواب به صورت موقت و مکرر قطع تنفس به دلیل انسداد راه هوای فوقانی در اون صورت میگیره. این اختلال خودش فاکتورهای خطر متعددی داره، از جمله جنسیت. در آقایون این مشکل خیلی بیشتر از خانم‌ها دیده میشه. یکی از فاکتورهای خطرش هم سن هست، یعنی بله. اگر فرد سن بالای 50 سال داشته باشه، ما توجهمون به بیماری بیشتر میشه. یک مسئله دیگه چاقی هست که ما وزن فرد رو تقسیم بر مجذور قد میکنیم، یه عددی به دست میاد. پزشکان عزیز، هر پزشکی که فرد مراجعه بکنه با توجه به این میتونه متوجه بشه آیا فرد پرخطر هست برای ابتلا به آپنه‌های انسدادی خواب یا نه. یک مسئله دیگه سایز دور گردن هست که مثلا از یه مقداری اگه بیشتر باشه باز هم توجه ما رو جلب میکنه. حدود 7-8 تا علائم مختلف هست که وقتی که اینها رو فرد داشته باشه ما توجه اون به این مسئله زیاد میشه.
بله.
مثل خورخورهای خیلی شدید، اگر همسر فرد یا کسی که در خونه با فرد زندگی میکنه متوجه بشه که فرد قطع تنفس داره، توجهش به این مسئله جلب میشه. بعد در اون موارد اگه ما ببینیم که فرد پرخطر هست، اون موقع تست خواب رو انجام میدیم، تست شبانه خواب. یعنی فرد توی کلینیک خواب مراجعه میکنه،
بله.
با استفاده از نوارهای مغزی، نوارهای قلبی، تنفس، نوارهای عضلانی، نوارهای چشمی متوجه میشن که این و قطع تنفس به چه مقدار هست، اکسیژن خون چقدر افت میکنه بعد از هر قطع تنفس، طول مدت این قطع تنفس ها چقدر هست و نوعشون چه نوعی هست.
بله.
و بر اون اساس درمان مناسب برای فرد صورت میگیره.
اگه یه مقداری خودمون رو بذاریم جایی کسی که داره با این افراد زندگی میکنه، کسی که دچار آپنه خوابه، حالا به نوع دیگه اش اصلا خور رو پف میکنه، اون افرادم از در واقع اختلال خواب رنج میبرن، اونا هم خواب با کیفیتی رو نمیتونن داشته باشن. خانم دکتر، برای مواردی که حالا بهشون اشاره کردیم، خصوصا حالا موضوع خور و پف و این مورد وقفه‌های تنفسی، آیا میتونه حالا اینا خودشونم خطرساز باشه برای فرد؟ چه مشکلات دیگه‌ای رو ممکنه به دنبال داشته باشه؟
بله، واقعا اگر که ما عوارض آپنه های خواب رو بررسی کنیم، هیچ عضوی از بدن نیست که مصون باشه در مقابل عوارض آپنه های خواب.
بله.
خیلی جالبه که حالا علاوه بر اون اختلالات ذهنی که در فرد به وجود میاره، کاهش حافظه، افزایش تصادفات رانندگی، حتی پرخاشگری رو میتونه بیشتر کنه.
بله.
و حتی ایجاد اختلافات خانوادگی میکنه.
دوسته.
به خاطر بیقراری فرد و کم شدن صبر و تحمل فرد. بجز اون اختلالات قلبی هست، به خاطر اینکه این افت اکسیژن های مکرر در طی سالیان باعث میشه که پلاک های چربی در عروق قلب و مغز ایجاد بشه که میتونه منجر به سکته های قلبی و سکته های مغزی بشه. البته من همیشه این رو به همه مریضان میگم که نگران نباشید که یک شب و دو شب میتونه همچین خطری رو ایجاد بکنه. معمولا حرف از یک دهه میزنن.
درستی.
یعنی اگر کسی 10 سال خورخور بکنه، وقفه تنفس داشته باشه، خطر سکته قلبی، سکته
بله.
مغزی، فشار خون زیاد میشه در اون فرد.
خیلی متشکرم. همچنان با ما همراه باشید، داریم با شما حرف میزنیم و البته با کارشناس محترم برنامه. دعوت میکنم مثل همیشه که این برنامه بخش متنوعی داره، بخش درس روز رو به اتفاق بشنویم.
درس روز.
به خیالم اینجا چیزی گرفتارم کرده. دالاش باز خاطر میرزا و دخترش اینجا وایستادن، اما این باید باز خاطر دل خودم.
اما
دیگه هم آخره رو بهش مرتضا، مگه تو خود نگفتی این مملکت واسه هممونه؟ من دختر میرزا رو بدون این آب و خاک نمیخوام. حاجی حاضری که آخرش با دستم.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان، ما تو شرایطی زندگی میکنیم، تو موقعیتی زندگی میکنیم، در تاریخی زندگی میکنیم که خدا رو شکر خیلی از شرایط، موقعیت‌ها و وضعیت‌هایی که الان برای ما وجود داره از نظر کار کردی، از نظر امکانات و مواردی از این دست، ببینیم که خیلی خوبه. البته این رو فراموش نکنیم که بعضی آدم ها هستن که مدام در حال اعتراض کردنن، حساب اونها جداست. ولی اگر که بیایم به آمارهای جهانی و بین‌المللی نگاه بکنیم و ببینیم که اصلا چند دسته از کل مردم دنیا وضعیتی رو دارند که مثلا فرض کن از نظر امکانات متفاوتی که احتمالا شما دارید، شرایط میتونه برای هر کس با فرد دیگر فرق بکنه. رو همین سبب من مثال‌های مختلف مثل مسکن و کار و اینجور چیزا رو کلی نمیگم، چون هر کس شاید یکی رو داشته باشه، شاید چند تاشو داشته باشه. چند درصد افراد این موقعیت رو دارن، پی میبرید که واقعا خیلی ها تلاش کردن و کوشش کردن تا ما بتونیم این شرایط رو داشته باشیم. البته خب تلاش و کوشش خودمون هم برای زندگی خودمون قطع یقین حائز اهمیت خواهد بود.